سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 21 فوریه 2014 و دوم اسفند 1393. امروز ابتدا بحثی رو باز میکنم راجع به اوکراین. 21 فوریه سالگرد کودتا در کیف هستش، بنابراین دوباره باید یه یادآوری بشه و من یه گذار در واقع گذر سریع به تاریخ آنچه که اتفاق افتاد از روی مدارک و اسناد خودشون و نه نیویورک تایمز و یا وال استریت جورنال و یا واشنگتن پست و یا تلویزیون هاشون، ولی به هر حال چطور اینا تاریخ رو بازنویسی میکنند اینا دیگه جلوی چشممونه. حالا از 28 مرداد گرفته و غیره و غیره که چطور بازنویسی شده و تمام تاریخ گذشته 60-70 سال گذشته، ولی این دیگه جلو چشممونه و برزن خود من که علاقه دارم دنبال میکنم و ببینم که هر کدوم از اینا واقعیات چیه و در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا ببیشه که از نزدیک دنبال میکنم چطور منعکس میشه و اینا درس های عجیبی واقعا توشه. دموکراسی، آزادی بیان، اینا را قشنگ باید معیارها رو برای خود هم اینا به کار برد، آزادی بیان و امثال هم رو. ولی به هر حال امروز راجع به اوکراین ابتدا صحبت میکنم، بعد راجع به یونان که ما میدونیم تصمیم گیری های دیروز شد و صحبتی راجع به اون میکنم، ولی بیشتر برنامه رو امروز میخوام اختصاص بدم به پاسخ دادن به سوالاتی که یکی از عزیزان مطرح کرده و هفته قبل من یه مقدار وقت زیادی نبود صحبت کردم، ولی باید اینا مفصلا باز بشه واقعا و فکر میکنم سوالات چون سوالات بنیانیه باید در چند جلسه اینا باز بشه، بنابراین بیشتر وقت رو صرف اون میکنم. ولی قبل از اون یه گزارش مالی، ولی تا یادم نرفته هفته آینده باز عزیزان انجمن گلبنگ از من خواستن که دنبالی بحث هفته قبل رو ادامه بدم راجب همین اوضاع جهان که به کدام سو می رود و اوضاع اقتصادی به کدام سو می رود، برای اینکه اینا الان عرض شود که بورس سهام از مرز 18,000 هم گذشته بود و رقص و پایکوبیه، ببینیم واقعا داستان چیه. بنابراین 28 عرض شود که فوریه همون ساعت 7 بعد از ظهر در انجمن گلبنگ و عزیزانی که میخوان تماس بگیرن این شماره تلفن رو میتونن یادداشت بکنن و من چند ثانیه میذارم که عزیزان اگه فرصت داشته باشن که یادداشت بکنن. 949-500-87-10 هر شود که. و بعدش امروز عزیزان میدونن هر دو هفته یک بار گزارش مالی، بنابراین میرم رو گزارش مالی. از هوستون تکزاس 20 دلار عزیزی فرستاده و یه سلسله مسائل راجع به برنامه مطرح کرده که واقعا اگر فرصت شد اونم باید اینجا یه مقدارش خونده بشه و پاسخ داده بشه، برای اینکه این عزیز میگه که برنامه های تو همش یک جانبه است، تو متکلم وحده هستی. به هر حال من اینا رو امتحان کردم، هم تلفن ها رو باز کردم زمانی که به اصطلاح وقت بیشتری در تلویزیون های دیگه بود، در تلویزیون رنگارنگ و مهمان داشته این برنامه، همه اینا رو من امتحان کردم، ولی عزیزان اکثر قریب به اتفاق و اونهایی که این برنامه رو واقعا نگه می‌دارن هر شبت که همین روالی رو که در پیش گرفته در حقیقت میخواند، ولی خب البته این میتونه یه نقص باشه که بعضی از برنامه هستن اصلا میدونن که اون کسی که برنامه رو میگردونه 7-8 دقیقه صحبت میکنه و بعد تلفن ها رو باز میکنه، بقیه برنامه تلفن ها سوال و جواب. مخصوصا تلویزیون رنگارنگ عزیزان اگه بعضی از برنامه های تلفنیش رو گوش کرده باشن که برای تفریح خیلی جالبه واقعا آدم گوش کنه. ولی به هر حال شاید منتها اگه سوالی باشه و اگه انتقادی باشه کاملا باید اینجا باز بشه که یک طرفه نباشه. از هوستن تکساس 20 دلار همینطور که عرض کردم، از هانسویل در آلاباما 200 دلار، از شهر واشنگتن عزیزی 10 دلار فرستادم، از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتون آنا در مجموع 200 دلار، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 100 دلار، از کلرمونت در کالیفرنیا 100 دلار و از ریچموند هیل در اونتاریو عزیزی 1000 دلار فرستادم. بنابراین میرم روی بحث ارشد اوکراین و ببینیم در اونجا چه میگذرد. عزیزان میدونن من یکی یکی یک سلسله اسناد و مدارک رو اسم میبرم که اونجا چی گذشته. اگه عزیزان بیاد بیارن خانم ویکتوریا نولند که معاون وزارت خارجه امریکاست در یک گردهمایی و کنفرانس اقتصادی که در دسامبر 2013 بود نطقی کرد که اینو میشه گیر آورد عرصبت که در یوتیوب، ولی به هر حال خود من به نطقیشون گوش کردم که گفت از سال 2008 یعنی در سالهای اخیر در واقع بعضی ها میگن 1991 ولی دیشب که من نگاه میکردم به طور با دقت بیشتری از سال 2008 تا 2014 5 میلیارد دلار امریکا خرج کرده برای اینکه اوکراین رو به طرف غرب بیاره، یعنی در واقع نفوذ روسیه رو در اونجا از بین ببره و در حقیقت بخشی از اتحادیه اروپا و در درجه اول زیر سیطره امریکا در واقع. حالا جزئیاتش داره کم کم روشن میشه که زمینهای اوکراین به دست کی داره میفته، چاهای عرصبت که صنعت نفت و گازش به دست کی میفته و آقای جو بایدن و فرزندانش چه نقشی دارن، خانم یارسکو که امریکایی و الان وزیر اقتصاد اوکراین شده چه کارهایی اونجا کرده، چه شرکتهایی باز کرده در 10-15 سال گذشته و چه پولهایی رو بالا کشیده. عزیزان اگر برن در Information Clearing House هر شبت که رابرت پری Investigative Journalist یعنی روزنامه نگار محقق مقاله مفصلی راجع به همین خانم هر شبت که یارسکو یا یارسکو امریکاییه ولی وزیر اقتصاد اوکراین شده که این در عرض سالهای گذشته چه پولهایی رو اونجا چه سرمایه گذاری هایی کرده، چه پولهایی رو بلند کرده و الان 17 میلیارد دلاری رو که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میخوان به چیز زیر نظر این خانم میخواد به اصلا این پخش بشه. این مقاله فوق العاده مفصله و من نمیتونم راجبش اصلا چیز بشم، ولی منظور اینه که چی کار داره میشه در اونجا و چطور دارن تسلط نه تنها بر کشاورزی بر صنایع اونجا میشن و این کشور رو به چه به هر حال. این یک که خانم ویکتوریا نولند اونجا صحبتش بکرد و بعد ما میدونیم که موقعی که تظاهرات در میدان کیف آغاز شد چه کسانی اومدن و از این تظاهرات پشتیبانی کردن، چه کسانی به اونجا مسافرت کردن. از هر چه خود خانم ویکتوریا نولند، خانم آقای جفری پیت که سفیرشون، عزیزان عکس‌ها رو ببینن که چطور ساندویج و نقل و نبات دارن به تظاهر کنندگان میدن و تشویقشون میکنن به اینکه ادامه بدن و غیره و غیره، یعنی دخالت مستقیم سفارت امریکا و وزارت خارجه امریکا. و جان مکین ما میدونیم که اونجا چند مسافرت داشت و چطور دست انداخت گردنه، حالا یا دست داد با سران همحزب سلوبودا، نئونازی ها که دنباله استیفن باندرا هستن. برای اجزان گفتم استیفن باندرا چی بوده و چطور با هیتلر اینا کار کردن در جنگ دوم جهانی، و اینا دنباله های اونایی هستن که صدها هزار نفر از یهودیان، از لهستانی ها، از روس ها رو قتل عام کردن در جنگ دوم جهانی. اینا دنباله اونا حزب سلوبودا به ریاست تیعکنی بود که عزیزان اکساشو میتونن با جان مکین ببینن. و بعدش از اون دست راستی تر هر سبت که رایت سکتر یا جناح راست که در رأسش هم دمیتر یاروش قرار داره، با اونها چه خوشبش ها و چه تقویتی از اونها کردن. بعد من صحبت این رو کردم که در واقع این اتفاقات در نوامبر 2014 اتفاق میفته، یعنی تظاهرات از نوامبر 2014 آغاز میشه، زمانی که در واقع عرصبت که رئیس جمهور وقت که منتخب مردم بود، عزیزان اگه دنبال بکنن چندین بار اینا انقلاب نارنجی در اونجا کردن که رؤسای جمهوری رو به اصطلاح اونجا عمل کردن و اووردنشون سر کار و غیره و غیره، و انقدر فساد و تباهی در اینها بود که مردم اینا رو کنار گذاشتن. و 2010 بالاخره عرصبت که هیز رو انتخاب کردن. عجیبه که گاهی خود من اسم اینا یادم میره، رئیس جمهوری رو که کودتا کردن و بیرونش کردن و دردن که مردم با اون رای دادن. بیش از 50% از مردم باید در حقیقت رئیس جمهور منتخبه به طور دموکراتیک مردم بود. این کمک احتیاج داشت در اینکه به دلیل وجود فساد وحشتناک در اونجا کشور ورشکسته واقعا داشت می شد، و در نتیجه از اتحادیه اروپا تقاضای کمک کرد. اتحادیه اروپا بهش گفت بسیار هم جالب، منتها شرایطی داره، و این شرایط طوری بود که در واقع می شود گفت اوکراین رو می خواستن به سرنوشت یونان، یعنی اقدامات ریاضتی وحشتناک و بعد خصوصی سازی ها و بعد تسلط کامل بر صنایع و بر کشاورزی اوکراین بود. این شرایطی بود که از طرف دیگه از روسیه هم تقاضای کمک کرد و روسیه بدون کوچکترین قید و شرطی حاضر شد که 15 میلیارد دلار کمک بکنه، در این حال که رابطه با اروپا هم داشته باشه، و در این حال قیمت گازی رو هم که به اوکراین میده نصف قیمت بده. از اون موقع تظاهرات آغاز شد و ما میدونیم که به زیر نظر کی آغاز شد و آغازگر تمام این جریانات میدان. در این حال البته شکی وجود نداره که بخشی از این تظاهر کنندگان علیه فساد، علیه تباهی، علیه گرانی و غیره و غیره و فروش کشور و تمام این اولیگارشا که بعضیشون هم دورور رئیس جمهور قبلی بودن، بنابراین یه مقدار به اصالت داشت. منتها عرصبت رئیس جمهور اون زمان، حالا اسمش عرصبت، که قبول کرد که رابطه با اروپا داشته باشه، منتها این کمک رو از روسیه بگیره بدون اینکه فرضاً رابطه‌شو با اروپا قطع بکنه، و در این حال پذیرفت که کنار بره، عملاً کنار بره، یعنی به جای اینکه انتخابات در 2015 یعنی امسال صورت بگیره، قرار شد در 2014 در دسامبر 2014 صورت بگیره، و بعدش هم میدونست که دوباره انتخاب نخواهد شد، یعنی در واقع به تمام خواستهای اتحادیه اروپا تن داد. و ما میدونیم که 21 فوریه که الان من دارم به این مناسبت صحبتشو میکنم، سفرای وزرای خارجه لهستان، فرانسه و آلمان اومدن و در نشستی که داشتن نه تنها این سفرا بودن بلکه خود رئیس جمهور وقت در اونجا بود، آقای کلیچکو که در حقیقت بوکسر معروف، اون بوکسر اونجا بود که اون تا حدودی آدم معتدلی بود، ولی یتسنیوک، یعنی در حقیقت کسی که نوکر و سرسپرده امریکا بود و خانم ویکتوریا نولند گفت که این یعطس بعد به قدرت برسه، اونم اونجا بود و نماینده هم از روسیه در اونجا بود. قراردادی امضا کردند، به توافق رسیدن در 21 فوریه 2014 که در حقیقت تظاهرات پایان پیدا بکنه و به طور مسالمت‌آمیز انتقال قدرت صورت بگیره. کی از همون ابتدا رد کرد؟ امریکا در حقیقت نمایندهش نیومده بود اونجا که امضا بکنه، نمایندگان لهستان و فرانسه و روسیه و آلمان اومده بودن، به علاوه روسیه نماینده فرستاده بود، امریکا شرکت نداشت. از همون ابتدا هم حزب اسوبودا و هم حزب رایت سکتور شدیداً رد کردن این قطعنامه رو، همینطور که الان قراردادی که 15 فوریه بسته شد در حسرت که فیس اینو هم قبول ندارن. ما میدونیم که رایت سکتور و آقای دمیتری یاروش همون ابتدا این قراردادی مینسک رو رد کرد، اون قرارداد رو هم رد کردن و شروع شد یک سلسله چیزهای خشونتبار. ولی عزیزان نکته دیگه ای، سند دیگه ای رو که میخواستم ازش اسم برم، که در 20 فوریه کشتاری که شد که چندین ده نفر هم پلیس و هم از تظاهر کنندگان کشته شد، اون به دست کی صورت گرفته؟ و اشاره بکنم به هر چمت که مصاحبه تلفنی که بین خانم کاترین اشتون نماینده اروپا و وزیر خارجه کشور استونی بوده که اون صحبتشون بازم عزیزان میتونن گیر بیارن توی یوتیوب هست، که بهش میگه اونهایی که در پشت بون ساختمونهای اطراف میدان بودن، اینا به هیچ وجه از تظاهر کنندگان نبودن، بلکه اینها از بیرون اومده بودن. حالا کی بودن؟ باید تحقیق بشه. آیا تحقیق کردن؟ الان کل به اصلا راجع به این مسئله، راجع به دو مسئله تحقیق نمیخوان بشه. یکی اینه که چه کسی یا چه کسانی هواپیمای مالزیایی رو ساقط کرد که باعث شد در حقیقت روسیه رو متهم بکنن و جنگندگان شرق رو متهم بکنن، و از اون موقع در حقیقت این تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه آغاز شد. راجع به اون هنوز به حساب تحقیقات رو چیز نکردن، در حالی که بارها و بارها روسیه درخواست کرده که پس نتیجه تحقیقات چی شد راجع به این هواپیما. یکی هم راجع به اینه که کی اون کشتار رو در شب 20 فوریه انجام داده. بنابراین در واقع خشونت و کشتار از همون 20 آغاز شد و در 21 شبش با بمب‌های آتش‌زا و غیره و غیره، ما می‌دونیم نه تنها این حزب اسوبودا و رایت سکتور قبول نکردن این قراردادی رو که امضا شده بود، بلکه حمله کردن و ما می‌دونیم که کاخ ریاست جمهوری رو اشغال کردن و یانوکوویچ هم در رفت، که به اصطلاح رئیس جمهور سابق یانوکوویچ و نخست‌وزیر زمانش در رفتن و گفت اینا رو شما در نیویورک تایمز و به اصطلاح دستگاه ارتباط جمعی به این شکل نمیتونید ببینید، بلکه میگن این یه انقلاب بوده و اینهایی که رایت سکتور و حزب اسوبودا اینا ناسیونالیست های بسیار خوبی هستن، اینا ناسیونالیست بحثبت ملیگرایی هستن. از اون موقع به بعد، موقعی که این کودتا شد، اولین چیزی که صورت گرفت عزیزان باید بیاد بیارن، تمام آثار جنگ دوم جهانی رو، قهرمانانی که علیه نازی‌ها جنگیده بودند، حالا نه تنها مجسمه‌های لنین، ابدا اونا که نابود شد، ولی اونهایی که برای مردم روسیه در حقیقت اینا جنگیده بودند علیه نازی‌ها و نازی‌ها رو شکست داده بودند، اونا رو نابود کردن. برای اینکه اینا الان تاریخ رو اینطور چیز می‌کنن که در جنگ دوم جهانی این روسیه نبوده، شوروی سابق نبوده که نازی‌ها رو شکست داده، بلکه این شوروی بوده که به اروپا حمله کرده، به اوکراین حمله کرده، به لهستان حمله کرده، هیتلر نبوده. تاریخ رو دارن اینجوری می‌نویسن. بنابراین اولین کار، دومین کار عبارت از ممنوعیت صحبت حرف زدن به زبان روسی بود. حالا حزب کمونیست رو تمام دفاترش رو به آتش کشیدن، هر کسی رو که روسی صحبت میکرد چطور زیر مشتلگت گرفتن و غیره و غیره. و بعدش ما میدونیم در اودسا بعدن کارگرها که میخواستن روز بزرگی رو که داشتن اودسا جشن بگیرن چطور ساختمانش رو آتش دادن، 60-70 نفر رو همونجا زنده سوزوندن. و از اون موقع حالا دو تا اتفاق بعدش افتاد و ما میدونیم که بخش شرقی اوکراین شروع کردن احساس وحشت کردن، برای اینکه دیدن اگر اونجا تسلط پیدا بکنه کیف مشغول کشتار اونا میشه، نمیذاره زبانشون رو، مذهبشون رو که در حقیقت مثلا کاتولیک ارتدوکس هستن، مثلا مسیحی ارتدوکس هستن و نه مسیحی مال وابسته به کلیسای روم، همه اینها رو، زبانشون رو، فرهنگشون رو، هستیشون رو از بین خواهند برد. در نتیجه شروع کردن به مقاومت. و عزیزان دو نکته رو اینجا میخوام چون باید سریع بگذارم. در اونجا رأی گیری شد و مجامع بین المللی در اونجا و رفتن رأی گیری رو در دو تا از ایالات دونتسک و لوهانسک زیر نظر اونا صورت گرفت. بیش از 90% از مردم اونجا به خودمختاری و حتی جدایی رأی دادن. روسیه نپذیرفت، روسیه نپذیرفت، پوتین نپذیرفت که اون زمان فوق العاده مورد انتقاد قرار گرفت. ولی عوضش بعد از اینکه ماه می 2014 در کیف انتخابات شد، یه انتخابات قلابی واقعا که بخش بسیار از مردم اصلا در رأی گیری نقش نداشتن، روسیه اونو پذیرفت. نه تنها اون، روسیه نیروهاش رو از اونجا، از مرز اونجا عقب کشون و قانونی رو که مجلس یا کنگره روسیه گذرانده بود که حق دخالت داره اگر مورد مخاطره روسیه قرار بگیره، حق دخالت داره، اون هم فسخش کرد. این زمانی بود که در واقع نیویورک تایمز نوشت پوتین بلینکد، یعنی شکست خورد، عقب نشست، تمام شد کارش. حالا خیلی ها انتقاد کردن، از جمله خود من فکر کردم که واقعا به اصطلاح چطور ممکنه روس زبان ها و روس ها رو در شرق اوکراین اینطور تنها بذارن که اینا قتل عام بشن. ولی حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که به نظر من سیاستی که روسیه، فدراسیون روسیه در پیش گرفته، یک سیاست دراز مدت و فوق العاده روش فکر شده. به هر حال به این ترتیب مردم شرق اوکراین شروع کردن به مقاومت و ما میدونیم اینا آغاز کردن شب و روز بمباران شهرهای شرق اوکراین. موقعی که شما نیویورک تایمز رو بخونید میگه که آره توپ، به اصطلاح گلوله های توپ پایین اومد، اینقدر آدم کشته شد. مطلقا نمیگه کی این گلوله های توپ رو کی میندازه، اینا به دست کی صورت میگیره، اسم نمیبره. ولی اگر چند تا سرباز اوکراینی کشته بشه بلافاصله منعکس میکنه. تا الان 5600 نفر کشته شدن که اکثریت عظیمشون در اثر بمباران‌های جنایتکارانه‌ای که این دو تا شهر رو، به ویژه شهر لوهانس و شهر دونتسک رو، اینا اصلا ویران کردن به طور کامل. منتها نیروهای شرق اوکراین خودشون رو سازماندهی کردن از اون موقع به بعد و شروع کردن مقاومت کردن. و فقط دو به اصطلاح واقعه رو میخوام. در ماه اوت سال گذشته این جنایتکارا رفتن و فرودگاه دونتسک رو اشغال کردن، ولی نیروهای مقاومت اومدن و در عرض چند هفته اینا رو شکست سختی دادن. در نتیجه اینا در ماه سپتامبر مجبور شدن پای میز مذاکره بیان و در نتیجه ما میدونیم در 5 سپتامبر 2014 در شهر مینس قراردادی بسته شد که اینا آتش بس بشه، هر شبت که نیروها عقب کشیده بشه، یه مرحله بافر زون یا مرحله حائل درست بشه و غیره و غیره. مطلقا به این پابند نموندن و به بمبارانهاشون، عزیزان عرض بکنم که حتی با هواپیما این شهرها رو بمباران کردن، از اون موقع بمباران رو در حقیقت ادامه دادن تا میرسیم نیروهای جنگنده شرق اوکراین اومدن و به اصطلاح فرودگاه رو گرفتن. بعدش در ماه عرشبت که اواخر دسامبر و اوائل ژانویه فرودگاه دونتسک رو از دست اینا که فرودگاه به کلی ویران شد، یه فرودگاه مدرن بود واقعا، دوباره اینا شروع کردن شهر دبالسوو. حالا میخوام عرض بکنم که آخرین اتفاقات در شهر دبالسوو چه اتفاقی افتاد. نیروهای جنگنده اومدن و شهر دبالسوو رو محاصره کردن. در اونجا 7 تا 8 هزار سرباز اوکراینی بودن. زمانی که در 15 فوریه اینا دیدن دارن شکست میخورن، دوباره پای میز مذاکره اومدن و این دفعه ارتباط دولت‌های فرانسه و آلمان وارد معرکه شدن، برای اینکه حالا این خودش یک پیش‌زمینه هایی داره که در اروپا به دلیل این تحریم های اقتصادی چه ضرباتی داره به اقتصادشون میخوره. درجه دولت های فرانسه و آلمان موافق با این تحریم ها نیستن، بنابراین میخواستن کاری بکنن. درجه اول رفتن به اوکراین با در حقیقت در چیز، بعدش به مسکو رفتن با پوتین صحبت کردن و بالاخره ما میدونیم در 15 فوریه در شهر دونتسک، در شهر ارسوچه بلاروس، در بلاروس قراردادی امضا شد که چه کار باید بکنن در 13 ماده که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم. و در این 13 ماده منتها یک مسئله به قول معروف چوب لای زخم موند و اونم شهر دبالسوو بود که اونجا محاصره شده بود و در اونجا مطرح شد که مسئله این شهر محاصره شده. برای نجات جان سربازان اوکراینی دو طرف که دولت کیف باشه و جنگندگان شرق، نمایندگانشون باید بشینن مسئله رو حل بکنن. برای اینکه جنگندگان شرق گفتن به شرط این سربازان میتونن برن، منتها اسلحه‌شون رو باید زمین بذارن و ما میذاریم برن. و آقای پروشنکو اینو قبول نکرد، گفتن نه خیر، اینا قهرمانان ما هستن، شهر در اختیارشونه و اصلا این صحبت ها مطرح نیست. در نتیجه این مسئله موند، یعنی همه این قرارداد یک طرف و مسئله شهر دبالسوو همینجوری لاینحل موند. در نتیجه از اون موقع به بعد جنگندگان شرق اومدن و این شهر رو کاملا محاصره کردن و کلی از این سربازای اوکراینی، حالا آمارش دولت اوکراین یه آمار میده ولی و جنگندگان شرق یه آمار دیگه میدن، تعداد بسیار زیادی از این سربازا کشته شدن، بقیه شون هم در رفتن در واقع. و در اینجا الان شهر دبالسوو به دست به حساب جنگندگان شرق افتاده، ولی که این شهر وسط دونتسک و لوهانسک، یعنی بخشی از دونباس هستش که اینا سرزمین خودشون میدونن و در اینجا اونجا رو الان گرفتن و قرار شده از حالا به بعد در واقع آتش‌بس رعایت بشه، منطقه حائل به وجود بیاد که به اصطلاح ناظرین همین سازمان امنیت و همکاری اروپا تا الان گفته که شرط اوکراین دارن عقب میکشن نیروهاشون رو و در واقع آتش‌بس تا الان رعایت داره میشه، که این برای امریکا و برای نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها قابل قبول نیست و معلوم نیست دوباره جنگ رو کی آغاز بکنن. در نتیجه فعلا مسئله اینجوریه و خوشبختانه بعد از اون در حقیقت هم پوتین و خانم مرکل و آقای اولاند از طریق تلفن با هم دیگه در رابطن برای اینکه کوشش بکنن که این آتش‌بس رو در حقیقت نگه دارن برای اینکه دوباره این جنگ از سر گرفته نشه. و واقعا دولت‌های فرانسه و آلمان دلشون نمیخواد که این تحریم‌ها تشدید پیدا بکنه برای اینکه اقتصادشون ضربات بیشتری بخوره. اجزان باید توجه داشته باشن که یکی پس از دیگری کشورهای اروپایی دارن به این چیزایی که امریکا داره بهشون تحمیل میکنه اعتراض. شما به سخنرانی رئیس جمهور اتریش عزیزان باید نگاه بکنن که به شدت حمله کرده به این تحریم ها و میگه ما داریم به طور وحشتناکی داریم ضرر میبینیم، برای اینکه روسیه از مشتری‌های مهم اتریش و صنایع اتریش بوده و جهانگرد و در حقیقت به اصطلاح گردشگراش هم میان به اتریش برای اسکی و غیره و غیره، یعنی به اقتصاد اتریش ضربات سختی خورد. مجارستان هم به همین ترتیب که ما میدونیم پوتین و آقای اوربان در حقیقت نخست وزیر اونجا دیدار کردن، قرارداد با هم دیگه بستن. اونم سلوواکیا، جمهوری چک، عربستان، صربستان، همه اینها مخالف این قضیه. تا حد زیادی واقعا ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، حتی فرانسه از این تحریم ها ضرر میبینن. چی؟ سودشو میبرن. به هر حال فعلا تا اینجا هستیم. دلم میخواست که به اصلا یه تاریخ بسیار مختصری برای اینکه اینا ارتباط پیدا میکنه، همه اینها به هم ارتباط پیدا میکنه، که به اصلا به نظر من این برای سیاست های اخیر امریکای شکست براشون بوده، اینه که به اصلا سربازای اوکراین اونجا شکست عجیبی خوردن در شهر دوالسه بود. بنابراین اینو باید دنبال بکنیم. من بنابراین میرم روی مسئله یونان و ببینیم در اونجا چه میگذره. همه اینها به هم مربوطن. عزیزان میدونن که دیروز قراردادی بسته شد، ولی بخشی از نطق الکسیس سیپراس رو برای عزیزان میخونم که روز سه‌شنبه داشته، که مردم یونان چی میخوان و اروپا و در درجه اول آلمان چه بر سرشون داره میاره. واقعا منو یاد جنگ دوم جهانی میندازه که اون زمان از طریق نظامی یونان رو اینا اشغال کردن و چه ضرباتی به این ملت زدن، چه غارتهایی کردن، چه فجایعی و چه کشتارهایی کردن و الان از طریق اقتصادی دارن این ملت رو از پا در میارن. شیوه رفتار اتحادیه اروپا این نمایندگان تمدن غرب دارن علیه دموکراسی یونان می جنگن و به هیچ وجه شما عزیزان به صحبت‌های وزیر دارایی آلمان آقای شویبه، حالا اگه درست من تلفظشون کنم گوش بکنم، که میگه آره مردم رأی دادن ولی واقعیت چیز دیگه است. رأی مردم ولش، رأی مردم چیه؟ موقعی که تو اومدی تو دولت باید تسلیم بشی. رأی مردم یه چیزه ولی موقعی که انتخابت کردن یه جور دیگه باید رفتار بکن. و الان دقیقا همین کار رو دارن میکنن. آدم به وقایعی که در این نشست ها میگذره، به صحبت هایی که داره میشه، دشمنان قسم خورده دموکراسی و دوستان قسم خورده نئونازی ها و نئوفاشیست ها هستن. اگر حزب سوریزا در یونان شکست بخوره، یعنی در حقیقت نتونن به وعده هایی که به مردم دادن عمل بکنن، اگه نتونن کی برنده این؟ غیر از گولدن دان یا سپیده طلایی فاشیست ها و نازی ها و یا عرصبت دموکراسی نو دستراسی های دیگه و نوکراشون، به نفع دستراسی ها و فاشیست هاست. و اینا میترسن که این سرایت بکنه به کشورهای دیگه، از اون میترسن و در نتیجه میخوان جلوی اسپانیا رو، پرتغال رو، ایرلند رو، فرانسه رو بگیرن. یعنی در حقیقت زیر پوتینشون میخوان مردم رو نگه دارن و روی پیکر نحیف اینها میلیاردها دلار ثروت باز جمع بکنن. تا چه این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ من بخشایی از نطق روز سه‌شنبه الکسیس سیپراس رو برای عزیزان. مذاکره کنندگان یونان مرعوب تهدید وام دهندگان اروپا نخواهند شد و به وعده خود برای پایان دادن به برنامه های ریاضتی پایبند خواهند ماند. واقعا اون چیزی که امضا کرد ورفکش دقیقا وزیر داراییشون. بعد ببینم، بعد ببینیم میتونم به این وعده ها وفا بکنم، برای اینکه آنچه که امضا کردن و مجبور شدن امضا بکنن چیز جالبی نیست. حالا من اشاره بهش میکنم، آنچه که یعنیش ورفکوس دسا امضا کرد دیروز. ما عجله‌ای نداریم و سازش نخواهیم کرد. ما در راه رسیدن به قراردادی شرافتمندانه و مفید برای طرفین سخت میکوشیم. قراردادی بدون سیاست ریاضتی، بدون مقررات سخت وام که در سالهای اخیر یونان را از هم فرو پاشنده و مردم را به فقر کشنده و بدون وجود زهراین ترویکا، ولی مجبور شدن با ترویکا بشینن اینا امضا بکنن. روز دوشنبه مذاکرات، ما میدونیم دوشنبه مذاکراتی بود بین وزیر دارایی جدید یونان و نمایندگان اتحادیه اروپا که با شکست روبرو شد، چرا که این اتحادیه حاضر به دادن کوچکترین امتیازی نبود، ولی مهلت دادن تا روز جمعه به یونان. روز جمعه ببینیم حالا چه اتفاقه. حالا یانیوس وروفاکیس طی سرمقاله علمی و کوبنده در نیویورک تایمز، عزیزان اگه بخوننش، واقعا این انسان نه تنها یک اقتصاددانی فیلسوفه، مقاله بسیار جالبی نوشت در نیویورک تایمز در صفحه سرمقالاتش که ما چی میخوایم، چرا به نفع همه ماست، چرا به نفع همه اروپاست که این سیاست‌های ریاضتی برداشته بشه و این به ضرر همه ما تموم میشه اگه بخواید اینطور فشار بیارید. به آنها جواب داد و نفع آنها رو در کنار آمدن با یونان دانست. جالبه که هم پال کروجمن و هم جوزف استیگلیتز که هر دو اقتصاددان‌های در واقع کینزیان هستن و برنده جایزه نوبل، طرف یونان رو گرفتن تو این قضیه. روز جمعه در پارلمان و بعد روز جمعه در خود یونان ببینیم چی گذشته. لوایحی مطرح شد درباره حق چانه‌زنی کارگران که برش داشته بودن، یعنی کارگرا مثل فرزن ایران که میخوان حق چانه‌زنی شروع، یا در امریکا که حق چانه‌زنی یعنی میتونن هر لحظه که بخوان کارگر رو بیرونش بکنن. یکی از چیزای ریاضتی اینه. صندوق بین المللی پول و خصوصا بانک جهانی خواست، یکی از اولین خواستاشون که هر گونه حق اعتراض کارگر باید از بین بره و به اصلا حق اعتراض یا چانه‌زنی نداره، حق فقط به دست کارفرما و سرمایه‌دار باید باشه. اونو در پارلمان مطرح کرده که دوباره برش گردونه. هر شبت که سیپراس در سخنرانی خود ادامه میده، فقط 3 هفته از انتخابات گذشته و مردم احساس میکنن در یونان دیگری تنفس میکنن، دوباره احساس عزت و احترامشون بهشون برگردونه و آنچه عمیقا عوض شده احساس مردم معمولی یونان است، چرا که دیگر این تحقیر و سرفکندگی را نمیپذیرن. ببینید آلمانا راجع به یونانیا چطور صحبت میکنن، همینطور که امریکایی راجع به ملل دیگه و یا نژادهای دیگه چطور صحبت میکنن. آنها اکنون احساس عزت و سربلندی میکنن. آنان دیگر نمیتوانند با یونان مثل یک مستعمره رفتار بکنند و مردم نخواهند گذاشت مانند نجسهای انتچبال. در هند ما کسایی بهش میگن نجس، انتچبال، مثل نجسهای اروپا با آنها رفتار بکنند که با یونانی ها اینطور رفتار میکرد. ما اکنون به عنوان شریک برابر با اونها مذاکره میکنیم و برای نخستین بار یونانی ها صدایی دارن که در سراسر اروپا با اونها احساس همدردی میشه. عزیزان من سریع باید بگذارم که بخش های دیگه برنامه برسیم. روز جمعه قراردادی که بستن، اگه عزیزان متنش رو میخوان، متن قرارداد در یه سایتی هست، Zero Hedge، در اونجا دیروز متن قرارداد رو چاپ کرده. متن جالبی نیست، میخوان تمام این چیزهای ریاضتی رو به یونان تحمیل بکنن، منتها 4 ماه فرصت دادن، 4 ماه فرصت دادن که بتونن مذاکره بکنن و خلاصه به نوعی به یه توافق به اصطلاح حد وسطی برسن. حالا 2 روز به یانوس واریفاکوس وقت دادن که در حقیقت چه چیزهایی رو از این قرارداد و مقررات ریاضتی حاضر یونان به پذیره و کدوم ها رو حاضر نیست، و دوشنبه تکلیف این قضیه معین خواهد شد. حالا واروفاکیس شب و روز داره روی این قضیه، در حقیقت خواب نداره، به قول خودش میگه من هیچ دو ساعت بیشتر نمیخوام، داره روی این مسئله کار میکنه که بهشون بگه که در حقیقت بین دو تا چیز یونان رو میخوان قرار بدن، یا این که مقررات ریاضتی رو قبول بکنن، و یا این که در واقع یونان باید از اتحادیه اروپا به اعلام ورشکستگی بکنه و بره بیرون. در واقع داره اتحادیه اروپا در چنین تنگنایی. حالا روز دوشنبه مشخص میشه که واروفاکیس چه در حقیقت پیشنهاداتی بهشون میخواد بکنه و آیا مورد قبول اتحادیه اروپا و این ترویکا هست یا نیست، و روز دوشنبه خواهیم دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بنابراین تا اینجا هر شود که راجع به اوکراین و یونانی که باید از نزدیک دنبال بکنیم، در این حال که وضعیت ایران رو باید از نزدیک دنبال بکنیم. من امروز فرصت ندارم راجع به ایران صحبت بکنم، فقط میخواستم و ازم پیشنهاد بکنم که در سایت اخبار روز خب مقالات متعددی هست، ولی یکی هست اقتصاد ایران و مذاکرات 5+1 که آقای سیامک طاهری اینو نوشته. واقعا مقاله عجیبیه که نقل قولهایی میاره که فرضاً از چندین نفر که در ایران چی گذشته در زمان جنگ، چه کسایی به قدرت رسیدن در زمان جنگ، چه دزدی ها و چه فسادی شده، و این آخوندهایی که ادعای نمام اسلام عزیز و امثالان می کنن تا مغز استخوانشون چطور فاسدن و چه کار دارن می کنن و چه بر سر این کشور دارن می برن. و فرضاً هفته گذشته من راجع به این هر سبت که همین ریزگردها و این گرد و غبار وحشتناکی که به اصطلاح در حقیقت هم غرب ایران و هم جنوب ایران رو گرفته، چه بر سر این کشور داره میاره و به چه دلائلی که واقعا اینا کشور رو در پای منافعشون، درآمدهاشون، درآمدهای میلیاردیشون هم طبیعت ایران رو دارن در حقیقت قربانی میکنن و هم بخشای عظیمی از مردم ایران رو و کشور رو چطور در معرض خطر قرار دادن، و تمام امیدشون رو بستن به اینکه یه قراردادی، حالا دوباره مذاکرات مثلا اتمی بازم ادامه پیدا کرده و دوباره به اصطلاح انرژی، مثلا سازمان انرژی اتمی گفته که اینا یه چیزای دیگه ای دارن، از اونور گفتن عرشبت که عمل کردن به خواستهای ما و غیره و غیره. یعنی سردمشت ما بستگی به این داره که خلاصه اینا رحم بکنن و یه قراردادی بسته بشن. مردم ما باید بدونن که با چه رژیمی سرکار دارن و راهی جز مقاومت ندارن. این مسئله باید از درون ایران حل بشه، وگرنه سرنوشت ما دوباره میفته به دست اجنبی و اجنبی پرست ها، اونهایی که بعضی از عرصبت که نامه هاشون یا ایمیل هاشون برای من میاد که حاضرن از افسرای امریکایی که به ایران حمله میکنن تو منزلشون خانواده هاشون ازشون پذیرایی بکنن. یعنی وطن فروشیشون به این درجه از ابتذال و مادون انسان واقعا رسیدن. ایمیل هاشون برای من میاد، نوکری امریکا رو به طور کامل همینطور که عرض کردم حاضرن از سربازا و افسرای امریکایی تو خونهشون خانوادهشون براشون چایی بیارن. یه همچین وضعیتی جمهوری اسلامی ما رو رسونده، جمهوری اسلامی این کار کرده، باید این رو دونست. ولی به هر حال اینا چیزهایی که گاهی خواد آدم رو فوق العاده چیز میکنه. منتها به نظر من نکات روشنی هم وجود داره، مقاومت داره میشه، هم در اوکراین داره مقاومت میشه، فقط در شرق اوکراین در غرب اوکراین. شما ببینید من راجع به اقتصاد اوکراین در غربش، در بخش غربش یعنی به اصطلاح کیف و امثاله هم صحبت کردم که چطور اقتصادشون در حال فروپاشی کامله و مردم اونجا هم بیدار خواهند شد. اکثریت الان نئونازی ها و نئوفاشیست ها دست بالا رو دارن با پشتیبانی سفارت امریکا و دولت امریکا، ولی نه اروپا کاملا راضی به این قضیه و نه خود مردم اوکراین راضی نیستن به این قضیه. به همین دلیله که نمیتونن اینا سربازگیری بکنن، 20% هم نتونستن سربازگیری بکنن. مردم اوکراین و جوانانشون حاضر نیستن برن تو ارتش علیه دست هموطنان خودشون بجنگن. بنابراین میرم روی پاسخ دادن به سوالاتی که اوجا به قدری بحرانیه که آدمو از فکر کردن دراز مدت و پرداختن به مسائل تئوریک یه مقدار واقعا باز میداره. یعنی اخبار اینقدر داغ، بحرانی و ناراحت کننده فقط اونجاست. عزیزان ببینن در یمن چی میگذره، در سومالی چی میگذره، در پاکستان، در افغانستان کشتار غیر نظامیان در افغانستان سال 2014 22% بالا رفته نسبت به سال قبلش. نیروهاشون رو اینا بیرون کشیده، افغانستان به آرامش رسیده. در عراق شما هر جا خبر رو که بخونید هر روز ده ها و صد ها نفر کشته میشن. در سوریه رو عزیزان نگاه کن، باعث و بانی اینها چیه که تمام این منطقه رو به خاک و خون کشیدن؟ دنیا رو به طرف یک زمستان اتمی دارن میبرن، طبیعت رو به طرف نابودی دارن میکشن. دوباره با ارزون شدن قیمت نفت و بنزین دوباره امریکایی ها شروع کردن خرید این ماشین های غول پیکر و غیره و غیره و جاده ها پر از این هاست. اون وقت چیه این آقای هر سبت چه محسن رنانی در ایران آدم های عجب غریبی پیدا چه؟ آره امریکا به سرعت داره به طرف مصرف انرژی های هر سبت چه تجدید پذیر، نور خورشید، هر سبت چه امواج و باد داره میره. آره اصلا احتیاج به بنزین و فلان اینا داره. تو اصفهان نشسته از این چیزا میگه. در امریکا ما که تو لس آنجلس یه چیز دیگه ای داریم میبینیم. ایشون یه مقدمه هم به کتاب ترجمه کتاب تاموس پیکتی نوشته، 30 چند صفحه، 26 صفحه اولش فحاشی به مارکسه. جالب آدم مقدمه شو که میخونه معلومه که نه مارکس رو خونده نه خود کتاب تاماس پیکتی رو خونده، اون وقت مقدمه بهش نوشت. اینا استاد دانشگاه عرض شود که اصفهان آقای رنانی. بگذاریم عرض شود که این عزیز سوال کرده که ماتریالیسم تاریخی یعنی چه، که من هفته گذشته اشاراتی کردم و در حقیقت مقدماتی رو باز کردم راجب این که خود تاریخ کائنات چیه، تاریخ کره زمین چیه، حیات از کجا به وجود اومده، چطور طی میلیاردها سال به گیاهان و جانوران منتهی شده و طی میلیاردها سال دیگه این جانوران یا صدها میلیون سال چطور تکامل پیدا کردن تا زمانی که یک بخش از پیشرفته ترین میمون ها دستشون آزاد میشه و شروع میکنن دست بردن در طبیعت و شروع میکنن به ابزارسازی. این نکته فوق العاده مهمه. خود من به این مسئله علاقه داشتم و به هر حال از آنچه که در دانشکده پزشکی و بعد در دوران تخصصیم در حقیقت یاد گرفتم در بیولوژی مولکولی، فیزیولوژی و غیره و غیره، فوق العاده برام جالب بوده که این مسئله چیه و مغز انسان و شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. در ادبیات در حقیقت مارکسیستی در واقع فقط انگلس به این قضیه مثلا گذار از میمون به انسان یه مقاله ناتمام و کوتاه راجع به این قضیه نوشته، ولی تمام شواهد این رو نشون میده که چطور انسان انسان شد و چرا موقعی که در حقیقت شروع به ابزار سازی میکنه مجبوره در اون جوامع بسیار بسیار ابتدایی که به صورت گله واقعا زندگی میکردن مجبورن این ابزار رو با همدیگه تبادل بکنن طبیعتا، و در نتیجه مجبورن برای این اشیایی رو که باید تبادل بکنن علائمی به وجود بیارن و اصواتی از جلوشون خارج بشه. فرزن عزیزان باید بدونن که فرزن حنجره انسان چطور تکامل پیدا کرده و رابطه حنجره انسان با مغز انسان چیه و در کدوم مناطق منطقه حنجره و عضلات حنجره برای سخن گفتن منطقهش در قشر مغز کجاست. فوق‌العاده اینا مهمه که چطور به اصطلاح موقعی که انسان شروع میکنه اصواتی رو از حلقومش بیرون دادن چه اثری بر مغزش میذاره، و بعدش اینا همینجوری پیچیده تر و پیچیده تر میشه و انسان در واقع شروع میکنه به سخن گفتن. انسان که هنوز انسان میشود گفت هنوز هوموساپینس نشده، هوموساپینس یا انسان متفکر و اندیشنده زمانیه که شروع میکنه به استفاده از علائم ثانوی. اهمیت کار پاولوف در اینه که در واقع ما رو میبره به انعکاسات یا ریفلکس، که بعضی از انعکاسات غیر شرطیه که اینا طی میلیاردها سال به ما به ارث میرسه. مثلا دستگاه گوارش هم در کرم هست هم در انسان هست، دستگاه تنفس فوق العاده ابتداییه، ولی شما یه گوسفند رو که باز بکنید، ما اون موقع مثلا موش باز میکردیم برای اینکه به اصطلاح آناتومی رو مطالعه بکنیم، فرق زیاده با انسان نداره، قلب داره، ریه داره و غیره و غیره. اینا انعکاسات غیر شرطیه که طی میلیاردها سال از طریق دی ان ای و آر ان ای به ما به ارث میرسه. تا میرسیم به انعکاسات، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، در حقیقت علم توارث اینه، فقط علم توارث برای انسان ها نیست، علم توارث میلیارد سالی رو هم باید در نظر بگیریم که پایه‌هاش همینطور که عرض کردم، یه زمانی مندل نمیدونست دی ان ای و آر ان ای چیه، رو لوبیاها کار میکرد، ولی بعدش الان ما میفهمیم که پایه اینها در دی ان ای و آر ان ای است، مولکول‌هایی که در بیولوژی به اصطلاح مولکولی باید مطالعه بشه. که عرض کردم که واتسون و کریک، من گفتم 1953 1957 یه مقاله کوتاه واقعا این دو نفر نوشتن که بعد جایزه نوبل در مجله نیچر در انگلیس چاپ میشه 1957. پایه‌شونه که بنابراین اینا انعکاسات غیر شرطی که بنیانی ترین به اصطلاح چیزهای هستی حیاته که همه در همه اینا مشترکه. بعد میرسیم به انعکاسات شرطی که روی انعکاسات غیر شرطی سوار میشه، که فرضاً بارها من مثال زدم آهو موقعی که صدای یه گلوله یا یه صدایی رو میشنه چطور تمام بدنش آماده برای فرار میشه، غدد داخلیش، عضلاتش، دست و پاهاش و فکر و مغزش، طبق انعکاسات شرطیه که در ما هم هست. موقعی که یه کسی چیز میکنه ما چشمونو میبندیم، در ما هم هست. بنابراین دومین سلسله از انعکاسات انعکاسات شرطیه که سوار میشه روی انعکاسات غیر شرطی که مسئله میلیارد سالیه. بعد به انسان که میرسیم یک سلسله دیگه انعکاسات که اینا علائم ثانوی و سخن گفتنه که بر پایه انعکاسات شرطی در واقع روی اون سوار میشه. تکامل به این ترتیب صورت میگیره، از انعکاسات غیر شرطی به انعکاسات شرطی و بعد سیستم علائم ثانوی. اینا رو ما مرهون پاولوف هستیم که روی سایکولوژی علمی رو اگه آدم بخواد یا روانشناسی علمی رو اگه بخواد مطالعه بکنه، واقعا کتابای پاولوف رو باید مطالعه کرد. فروید واقعا فقط کارهای کلینیکی کرده و تا حدی پایه علمی داره، اصلا کار پاولوف اصلا قابل مقایسه نیست، برای که تو آزمایشگاه کار کرده. سخن میگفتن پایه شعور انسانه. شعور انسان اینه که انسان شروع میکنه تخمین، قیاس، برنامه ریزی، عرصبت که پیشبینی، مجموعه شعور انسان ایناست که در حقیقت تمام اینا از طریق حواس پنجگانه تمام اینا رو میگیره و در قشر مغز اینها در مناطق حافظه بینایی و شنوایی و بویایی و در ارتباط گیری با اینها از طریق اکسون‌ها و دندریت‌ها رو اینا کلی مطالعه شده که بین این دندریت‌ها و اکسون‌های قشر مغز به اساس سلول‌های عصبی چه اتفاقات عظیمی میفته. که گفتم بعضی از داروها که کشف میشه روی فعلا انفعالات شیمیایی بین همین دندریت‌ها و اکسون‌های به اساس سلول‌های مغزه، که به اصطلاح فرضاً برای دیپرشن اون چیزی که کشف شده. بنابراین این ابتدای تفکر و زمانیه که میشود گفت انسان دیگه با طبیعت اون همان نیست، یعنی ایدنتیتی نداره، میاد و راجع به طبیعت فکر میکنه، اندیشه میکنه و تبدیل میشه به یه انسان فاعل و اندیشنده، سوژه. اینا بهش میگیم سوژه، در حالی که طبیعت ابژه است، یعنی چیزیه که انسان راجع روش کار میکنه، راجع بهش فکر میکنه، هدف فکر کردن و کار کردن ماست، ابژه. اینا هنوز به فارسی ترجمه دقیقی براش شاید من نمیدونم، ولی شاید پیدا. سوژه و ابژه که ما میگیم یعنی این ابژه، جایی که انسان روش عمل میکنه، یعنی کنش پذیره. سوژه فاعله و روش عمل میکنه، رو اونا عمل میکنه، روی طبیعت، هم به طبیعت فکر میکنه و هم روش کار میکنه برای به دست آوردن احتیاجات و نیازهاش. سوژه و ابژه داستانش اینه. هر شبت که بنابراین انسان تبدیل به انسان میشه، تبدیل به یک موجود فاعل و اندیشنده میشه. در این حال ولی انسان زمانی که دیگه اون همان یا ایدنتیکال با طبیعت نیست، در حالی که حیوانات ابژه هم بخشی از طبیعت هم، با طبیعت یکی هم، یعنی ایدنتیتی دارن، ولی انسان یونیتی یا وحدتش رو با طبیعت از دست نمیده. و نه مگر زمانی که میرسیم به حالا میرسیم که چطور علیه طبیعت شروع میکنه و عمل کردن، وگرنه به مدت صدها هزار سال وحدتش رو با طبیعت حفظ میکنه. و ایزان نگاه بکنن که بومیان امریکا نه تنها طبیعت اینجا را از بین نبرده بودن، حفظش کرده بودن. جاهایی رو که مثلا بلاهای طبیعی میخواست از بین ببره، رودخونه ها رو، نهرها رو، کوه ها رو، جنگل ها رو، اینا محافظتش میکرد. هنوز بومیان اینجا هنوز میگن مادر ارث، یعنی به حساب مادر این مادر ماست، واقعا جایی که ما ازش استفاده میکنیم. بنابراین بشر از یک مرحلهی به بعد دیگه ایدنتیتی با طبیعت نداره، یکی نیست، ولی یونیتی داره، هنوز وحدتش رو حفظ میکنه. تا اینجا اونایی که راجع به ماتریالیسم تاریخی صحبت میکنن کمتر راجع به این قضایا صحبت میکنن. راجع به چیش صحبت میکنن؟ حالا امروز میخوام از اینجا وارد بشم که جواب این عزیز رو راجع به ماتریالیسم تاریخی داده باشم. از اینجا شروع میکنن که خب جوامع انسانی تاریخشون چجوریه. تا الان ما راجع به تاریخ کائنات و عرشبت زمین و دریا و اینا و نباتات و حیوانات فرضاً صحبت کردیم. حالا جوامع بشری از زمانی که تبدیل به هوموساپینس انسان فاعل و اندیشنده از ابژه به سوژه تبدیل میشن و شروع میکنن فکر کردن راجع به طبیعت و لذت بردن از طبیعت، اینا چطور؟ این جوامع چطور پیشرفت میکنه؟ از اینجا به بعده که در واقع میشود گفت ماتریالیسم تاریخی راجع به تحول اجتماعاته، در این که انسان بالاخره اجتماعات به وجود میاره و باید ببینیم اینا چطور تحول پیدا کرده تا به امروز روز. چند تا منبع هست که راجع به این قضیه صحبت شده و در واقع منابعی که ازش استفاده میشه، خود پال سویزی فرزند کتابچه‌ای داره زیر عنوان 4 Lectures on Marxism، واقعا کتابی خیلی کوچیک، ساده ولی بنیانی، نقل قول بسیار مفصلی از کتاب آنتی دورینگ مال انگلس میاره، اون یه منبعه که خیلی انگلس اینو به طور خیلی ساده با زبان ساده ولی به نظر من یکی از بهترین منابعش جرمن ایدئولوژی، ایدئولوژی آلمانی، 100 صفحه اولش جرمن ایدئولوژی که مارکس انگلس با هم نوشتن، داستان نوشتنش خودش داستان عجیبیه که شب تا صبح هم جوری قهقه میخندیدن و وسط صفحه یه خط کشیدن، یکیشون این ورش میزه یکی اون ورشو بگذاری. 100 صفحه اولش راجع به این قضیه است. بقیه کتاب در واقع بحث‌های پیش در پیش مال اون زمانی که میتونه خسته کننده باشه، ولی چیزای فوق‌العاده مهم می‌داره، برای اینکه میره تو ادبیات فرانسه و همسالام و همسالام و پولموک با نویسندگان اون زمان. ولی 100 صفحه اولش در واقع پایه‌های ماتریالیسم تاریخی که اصلا جوامع انسانی چطور تحول پیدا میکنه، اینم یکی از منابعه. ولی آنچه که بیشتر بهش در حقیقت رجوع میشه مقدمه ای که مارکس نوشته به عرض و که نقدی به اقتصاد سیاسی، کتاب نقد اقتصاد سیاسی یا گامی در نقد اقتصاد سیاسی عرض و که 1859 بیرون اومده، زیاد بهش توجهی نشده. آنچه که اهمیت داره مقدمشه که اونجا مارکس راجع به این قضیه بحث میکنه و یه مقدار مسئله زیربنا و روبنا و داستان این که به اصطلاح جامعه چجوری تحول پیدا میکنه، که اتفاقا در همین کتابی که سویزی نوشته یه نقدی به اون مقدمه مارکس داره و اونم عبارت از اینه. مسئله خیلی ساده است، دیگه که انسان ابتدا باید زنده بمونه، اگه بخواد زنده بمونه احتیاج به غذا داره، احتیاج به لباس داره، احتیاج به عرصه که یه سرپناه داره، در نتیجه این نیازهاش باید برطرف بکنه، بگرنه نمیتونه زنده بمونه. تمام اونهایی که ادعای نمیدونم فلان اینا میکنن و میگن نه خیر اینا مادیگراییه، خودشون وقت ببینید چی کار دارن میکنن، همین جیفه هر شبت که این جهانی در همین جهان آخوندهای ایران امتحان خودشون رو دادن و کشیش های اینجا امتحان خودشون رو دادن، هر شبت که نمیخوام بایدش بشم، ولی به هر حال انسان باید نیازهاشو برطرف بکنه. در نتیجه انسان ها وارد یک سلسله رابطه با هم میشن، فرزن نونوا باید نون درست بکنه برای اینکه دیگران چیز بکنن، یک سلسله روابط بین انسان ها برقرار میشه که اینو بهش میگیم روابط تولیدی. روابط تولیدی چیز جزئی نیست، که رابطه انسان ها به طور جمعی، در واقع به طور جمعی که میگیم یعنی هر کسی باید به اصطلاح یه چیزی رو تهیه بکنه برای اینکه امرار معاش و در حقیقت زنده ماندن انسان ها، این روابط تولیدیه. منتها برای دستیابی، برای دست بردن در طبیعت و برای دستیابی به این نیازها احتیاج به ابزار و وسائلی دارن که از سنگ آتشزنه آغاز میشه، که قبلش فرضاً در جوامع اولیه قبل از اینکه آتش رو کشف بکنن گوشت خب نامطبوع بوده و در نتیجه پروتئین به اندازه کافی به بدنشون نمیرسیده، بیشتر از میوه ها و گیاهان استفاده میکردن و کشف سنگ آتشزنه و آتش که بتونن این جونورا یا ماهی یا هر چیزی که شکار میکنن اینو یه مقدار سرخش بکنن بپزن یا حالا هر بلایی به سرش ببرن که مطبوعتر بشه، این برای تکامل مغز کلی به اصطلاح نقص داشته. بنابراین ابزار تولید عبارت از به اصطلاح اینو بهش میگن ما یه روابط تولیدی داریم و یکی نیروهای مولد داریم. اینا اصطلاحاتیه که در واقع در ادبیات مارکسی وجود داره و باید ببینیم که داستانشون چیه. نیروهای مولد چیه؟ یکی انسان‌هایی هستند که این ابزار رو درست میکنن، یکی این ابزارها. همینجا نکته فوق العاده پر اهمیتی هست که آیا در نیروهای مولده که صحبتشو میکنیم انسان مهمتره، انسان مولد یا ابزار تولید. خود این جنبه سیاسی بسیار پر اهمیتی بردن در انقلاب اکتبر پیدا کرد. کلی راجع به این قضیه بحث شده که یکی از انتقاداتی رو که فرضاً به شوروی و حتی به لنین میشه وارد کرد عبارت از اینه که آیا توجهشون به انسان مولد بوده یا به ابزار تولید و کارخانجات و امثالهم و امثالهم. بنابراین ما یه روابط تولید داریم، یک ابزار تولید و نیروهای مولد داریم که مجموعه اینها در واقع انسان موقعی که تجربه میکنه نیروهای مولده همینطور پیشرفت میکنه و بر پایه پیشرفت نیروهای مولده جوامع عوض میشن، منتها هر کدوم از این پیشرفت ها یک شرایطی رو به وجود میاره. به مدت صدها هزار سال روابط تولیدی در جوامع اولیه دموکراسی کامل بوده. روابط تولیدی اینجوری بوده که هر چی که به دست می اومده به طور اشتراکی مصرف می شده و در این حال از نظر خود زاد و ولد رابطه آزاد وجود داشته، یعنی زن سالار بوده در خانه، دلایلی داره و اون تعیین می کرده که با چه کسی در حقیقت جفتگیری بکنه برای تولید مثل، زن تصمیم می گرفته. اینا همش در همین به اصطلاح چیزهای کتاب های به اصطلاح جامعه کهن و اینا اومده و بعدش من اسم نبردم از استیفن گولد که استاد دانشگاه چند سال پیش فوت کرد و از دوستان پالسونزی هم بود، در دانشگاه هاروارد درس میداد، اونم کلی راجع به انتروپولوژی مطالعات عظیمی واقعا کرده و دیرین شناسی هر داشت. بنابراین روابط تولیدی در جوامع اولیه دموکراسی کامل بوده، یعنی رهبران به طور دموکراتیک انتخاب می شدن، کسی که توانایی بیشتر داشته از همه بیشتر به اصطلاح دل می سوزونده و غیره و غیره به طور طبیعی به اصطلاح چیز می شده اون رهبری می کرده و مردم همه چیزشون واقعا اشتراکی بوده. جوامع اشتراکی اولیه یعنی این روابط. ولی به جایی می رسه در این حال موقعی که جامعه اینجوری زندگی بکنه آیا احتیاج داره که دروغ بگه، کلاهبرداری بکنه، سر دیگری به اصطلاح تقلب بکنه، فساد داشته باشه، قسم بخوره، بر ریاکار باشه؟ جایی برای این قضایا نیست. همه با هم دارن زندگی میکنن و چیز میکنن و اینا رو با هم دیگه به اصطلاح اشتراکی چیز میکنن و بعدش تمام این جنایات مثلا هر شاید که سکشوال اسالت و نمان فلان و فلان اینا عزیزان هنوز که هنوزه در بعضی از مناطق در فرزن بعضی از جزایر اندونزی، در بعضی از جاهای هند و یا در جنگل‌های آمازون هنوز این نوع زندگی ادامه داره و تا حد زیادی وجود داره، یعنی هنوز تنظر میشه دید اینا رو که زندگی به اصلا جوامع اولیه چجوری بوده و زندگی اشتراکی اولیه یعنی چه. بنابراین یه نوع ما داریم اشتراکی اولیه، ولی گاهی اوقات این قبائل به دلیل قحطی، طوفان، خشکسالی و یا هرچی در معرض نابودی قرار می گرفتن و مجبور بودن برن قبیله دیگه ای رو از بین ببرن، چاره ای نداشتن برای این که ادامه حیات بتونن بدن. یعنی به اصطلاح به دلیل خشونت همینجوری چیزی نبوده طبیعی، بلکه برای حفظ ادامه بقا. بعد از مدتی متوجه میشن بعضی از قبائل که اینهایی رو که اسیر میگیرن به جای اینکه بکشنشون، چون غذا به اندازه کافی براشون نبود، مجبور بودن بکشنشون، یا گوشتشون رو بخورن یا در حقیقت اگرم نخورن به هر حال نونخور زیادی نداشته باشن، دیدن که از این اسرا میتونن استفاده بکنن. مخصوصا حالا این خودش یک پروسه طولانی داره که چطور همون رؤسای قبائل و عشایر متوجه میشن که میتونن از اینا به عنوان برده در واقع، یعنی ازشون کار بکشن و در میشه خودشون به اصطلاح راحت، به اصطلاح لزومی نداره کار بکنن. در واقع روابط تولیدی عوض میشه و یکی از دلایلش رشد نیروهای مولد است و از اینجاست که یک بخش از جامعه بر بخش عظیم دیگری مسلط میشه یا بر بخش دیگری مسلط میشه، یعنی دوره در واقع بردهداریه. بنابراین ما میبینیم که پایه تمام این قضایا کنش و واکنش انسان با طبیعته، پیشرفت فکریشه، پیشرفت ابزار تولیدشه و بر پایه این در واقع روابط تولیدیش خاص خودش رو به وجود میاره. یعنی به دلیل پیشرفت نیروهای مولده است که جامعه اولیه و اشتراکی تبدیل به بردهداری میشه و در نتیجه یک بخش از جامعه برای اولین بار بر بخش دیگر مسلط میشه. بارها و بارها من راجع به این قضیه فکر کردم که این افسانه بیرون افتادن آدم و حوا از بهشت داستانش چیه. به نظر من در این نقطه است که انسان برای اولین بار از اصل خودش جدا میشه و در حقیقت تضاد طبقاتی به وجود میاد، تضاد انسان با انسان به وجود میاد، از خود بیگانگی به وجود میاد. یعنی انسان از بهشت بیرون میفته، تا اون زمان واقعا در بهشت زندگی میکرده، حالا سطح زندگیشون پایین بوده، سختی های خودشون رو داشتن، ولی از یه جهتی همین سرزمین یه بهشت بوده، واقعا یه بهشت بوده و بعدش انسان از بهشت بیرون میفته، آدم و حوا، و تضاد طبقاتی به وجود میاد برای اولین بار. و از اون موقع تضاد طبقاتی یکی از عوامل تحول جامعه میشه، از زمانی که تضاد طبقاتی به وجود میاد و همینجوری این میاد و میاد تا در حقیقت در واقع تضاد بین روابط تولیدی و نیروهای مولد. حالا همینجا به عزیزان عرض بکنم که ما اینجا باید وقت از دیالکتیک هم استفاده بکنیم و اون اینه که کل این تحولاتی که در کائنات صورت میگیره، در کره زمین، در بین گیاهان و جانوران و بعدش در جوامع انسانی طبق چه قوانینی، در واقع از اون ذرات کوچکترین ذره. برای اینکه راجع به این که ماتریالیسم یعنی از ماتر گرفته میشه، یعنی ماده، ولی خب خود این ماده آیا واقعا الکترونه، پوزیترونه، خود اتمه یا چیز بسیار بسیار کوچک؟ همینجوری ما میدونیم این علم فیزیکی که همین طور داره پیشرفت میکنه و این ذرات همینجوری شکافته و شکافته و شکافته و به ذرات هر چی هم بریم و تبدیل به موج فرزن هم بشه، این زن، ولی بالاخره ماده است. همه اینها در حقیقت وجود مادی دارن و ماتریالیستی دارن، در واقع حرکت اینها، همه اینها مطابق چی تحول پیدا میکنن و حرکت میکنن که در واقع هیچ چیزی ثابت نیست، بلکه همه چیز در حال حرکته. این حرکت رو چی به وجود میاد؟ تضاد درونی در خود اتم، تضاد درونی بین نوترون ها و عرشبت که پوزیترون و الکترون و پوزیترون وجود داره و در هر چیزی شما این تضادها رو میتونی ببینی. این تضادها ادامه پیدا میکنه تا به جوامع انسانی میرسه و در واقع تضاد طبقاتی باعث حرکت جامعه و ادامه حرکت جامعه میشه. به همین دلیله که به نظر من این یک به اصطلاح پایه های علمی داره که فرضاً در ابتدای مانیفست مارکس صحبت از این میکنه که جوامع انسانی در اثر به اصطلاح تضاد طبقاتی، به اصطلاح تاریخ تضادهای طبقاتیه. واقعیتش هم اینه که این اون وقت بر پایه اینه که نیروهای مولد و ابزار تولید رشد میکنن، چرا که انسان رشد میکنه. تمام این فرزن از سنگ آتش زنه گرفته تا سوپر کامپیوتر یا تکنیک کریستالوگرافی که واتسون و کریک از تکنیک کریستالوگرافی استفاده کردن برای اینکه مولکول دی ان ای و آر ان ای رو بتونن کشف بکنن. یه به اصطلاح نقطه نوری رو دیوار میندازن و ذرات به اصطلاح مولکول ها رو به اصطلاح این چیز میکنن. البته چیز فوق العاده، ولی تکنیک کریستالوگرافی از سنگ آتش زنه بگیرن تا این تکنولوژی های فوق العاده پیچیده تر، اینا نسل بعد از نسل همینجوری تکامل پیدا کرده، نتیجه تکامله، طبیعت انسان، رشد مغز انسان و غیره و غیره که تا به اینجا رسیدیم. بنابراین آنچه که حاکم بر اینه در واقع تضاد از درون اتم شروع میشه تا به جوامع انسانی میرسه. آیا واقعا امروز روز اینو ما میبینیم یا نمیبینیم؟ آنچه که الان در اتحادیه اروپا و میخوان بر سر یونان بیارن تضاد طبقاتی نیست، تضاد بین کار و سرمایه است. در اوکراین چطور؟ تضاد بین کار و سرمایه است. در ایران چطور؟ تضاد بین کار و سرمایه است. حالا هر کدومش مراحل خاص خودشو داره. در ایران هنوز به اون تکامل نرسیده، ولی در اروپا رو اصلا نگاه بکنن. بنابراین مسئله اینه که جامعه، حالا میرسیم به ماتریالیسم تاریخی دوباره، که آنچه که راجع بهش صحبت میشه علل عموم راجع به جوامع انسانیه که در واقع یه زیربنا داریم که خیلی روش تکیه شده، که در حقیقت پایه ها و بنیان های اقتصاد هر جامعه است. چی یعنی چه؟ یعنی روابطی که انسان ها نیازهاشون رو برطرف میکنن. یه چیز عجیب و غریب نیست، یعنی روابط تولیدیه که اون وقت بر پایه این واقعا یک مثلا روبنای سیاسی و فرهنگی به وجود میاد. این حالا مورد بحثه که چه اندازه سیاست و فرهنگ روی زیربنا اثر میذاره و آیا به قول معروف، به قول آلتوسر، میگه در تحلیل نهایی آنچه که تعیین کننده است زیربناست نسبت به روبنا. ساختارگراها به طور کلی اینطور، ولی فرضاً پارسویزی یه مقدار اختلاف داره با آلتوسر و میگه که اون دوتا رابطه متقابل با هم دارن و نقل قول از انگلس میاره که بعد از مرگ مارکس چندین نامه به این طرف و اون طرف به دوستانش می‌نویسه، میگه که ما یه چیزی گفتیم و همه میگن فقط اقتصادی که تعیین کننده است، سیاست، فرهنگ، مجسمه‌سازی، نقاشی تأثیر چیزی نداره، در حالی که اینطور نیست. همه اینها تأثیر داره، یعنی روبنا و فرهنگ و سیاست و فکر انسان هم رو همه اینها میتونه اثر بذاره. حالا برگردم دوباره. خب موقعی که ما میگیم ماتریالیسم تاریخی، در برابر این یه دیدگاه دیگه ای وجود داره. فرضاً هگل بحثش اینه که دنیای خارج، دنیای بیرونی در واقع به دلیل بیگانه شدن فکر انسانه، یعنی فکر اوله، ایده اوله و در اثر ایده دنیای بیرون به وجود اومده. به همین دلیل دیدش یه دید ایدئالیستیه، یعنی در حقیقت ایده و فکر رو اولیه و دنیای بیرون رو ثانوی میبینه. بنابراین در برابر ماتریالیسم تاریخی یک ایدئالیسم تاریخی وجود داره که گفتم فرضاً کشیش برکلی و یا هگل نمایندگان این قضیه هستن. حالا فرضاً هگل میگه که ما باید برای اینکه دوباره این دنیای بیرون رو به ایده جذب بکنیم بعد راجع به این دائم مطالعه بکنیم، که خودش بزرگترین مطالعات و به علم چه خدمتی کرده واقعا، علم دیالکتیک و غیره و غیره، تا به ایده مطلق برسیم که در واقع به اصطلاح. بنابراین ماتریالیسم تاریخی که مطرح میشه یکی بر پایه علمی که گفتیم از کائنات گرفته تا جوامع انسانی، و یکی دیگه هم عبارتش اینه که ایده یا فکر رو اول و ماده رو ثانوی میبینه. از این جهته که در واقع دو دیدگاه در برابر هم قرار میگیرن. ولی به هر حال اینه که همه اینها رو حالا بحث دیگه پیش میاد که خب همه اینها رو شما گفتید، علم و فلان و کائنات و چی از کجا شروع شده و چی اینها رو به وجود آورده، وقت به نظر من وارد شدن در اون بحث بسیار بسیار خطرناک و هیچ به اصطلاح چیز مفیدی توش نیست. ما نمیدونیم که آیا کسی اینو به وجود آورده یا به وجود نیاورده، ولی همه اینا رو لااقل در آنچه که وجود داره به نظر من علم بسیار بسیار چیز مؤثرتریه برای اینکه حتی انسان بتونه زندگی انسانیتر، مرفه‌تر و سالمتری داشته باشه. متوسل شدن به علم و نه تخیل چه از این جهت به نظر من برای بهتر کردن زندگی، به نظر من نگاه کردن به تاریخ از این جهت و دیدن واقعیات جامعه، اگر ما واقعا دید ماتریالیستی و دیالکتیکی تاریخی نداشته باشیم واقعا نمیتونیم بفهمیم که در یونان و رابطش با اتحادیه اروپا چی میگذره، آقای وزیر دارایی آلمان چی رو نمایندگی میکنه و وزیر دارایی یونان چه چیزی رو نمایندگی میکنه و چرا در برابر همه. در واقع این بانکدارها و ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ هم اروپا هم امریکا هم کانادا و غیره و غیره هستن که در برابر اکثریت عظیمی از مردم اروپا، امریکا و جهان سوم به ویژه و دنیایی رو داریم که امروزه داریم میبینیمش، که هم طبیعتش به طرف نابودی داره میره و هم بشریت رو دارن به طرف بربریت میبرن، برای اینکه به اصطلاح عده میلیارد میلیارد بازم به ثروت‌هاشون اضافه بکنن. بنابراین از این جهت به نظر من ما تعصبی نباید داشته باشیم، باید ببینیم برای بهتر کردن زندگی بشریت و کمک کردن به سعادت جوامع بشری از چه فکری، از جهت ایدئولوژی باید استفاده که هر کدوم از اینا رو که در برابر هم منطقه ایدئالیست ها و آقایان میگن که نه ما عین واقعیت رو میگیم، فقط این طرفی ها اینا ایدئولوژی دارن، ما ایدئولوژی نداریم، ما این واقعیت رو داریم میگیم، در حالی که هر دوی اینا دو نوع جهانبینیه. ایدئولوژی یعنی چه؟ یعنی جهانبینی. چطور ما کل به حساب جامعه رو، هستی رو، کائنات رو، انسان رو تعبیر و تفسیر میکنه. همه اینا ایدئولوژیه. حالا وقت زیادی نمونده، امیدوارم حالا باز میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، ولی چیزایی که فعلا به ذهن من رسیده میخواستم باز بکنم. سوال دوم اینه که چرا میگوییم اقتصاد سیاسی؟ منو باز من نمیرسم که این هفته، هفته آینده اینا ادامه میدیم. چند تا سوال خیلی مهم این عزیز فرستاده. چرا میگیم اقتصاد سیاسی؟ من یه مقدمه ای عرض بکنم که اقتصاد اونای کلاسیک، حالا از قبل از چیز عرض شود که باز اسم استاد عرض شود که آدم اسمیت، یادم رفت که یک قرن قبل از اون بود، خود آدم اسمیت اسم کتابش میذاره ثروت ملل، در حالی که اقتصاد اونای دیگه تقریبا همزمان یا بعدش از جمله دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، تامس مالتوس، همه اینا کتاباشون زیر عنوان Principles of Political Economy یعنی اصول اقتصاد سیاسی، مخصوصا مثلا مهمتر کتاب 2300 صفحه‌ای در واقع مال ریکاردو هستش، Principles of Political Economy یا اصول اقتصاد سیاسی. از چه زمانی اقتصاد سیاسی تبدیل به اقتصاد میشه؟ در واقع از زمان آلفرد مارشال در اواخر قرن 19، کتاب معروفش زیر عنوان اکنامیکس یعنی اقتصاد، سیاسیشو میزنه. این یه تاریخی داره که من باید واردش بشم. فقط اینجا در این چند دقیقه که هست فقط یه مقدمه رو عرض میکنم برای عزیزان، چون نکته مهمیه باید روش یه مقدار به اصطلاح تیز کرد. در دوران بردهداری و فئودالیسم سیاست و اقتصاد در هم ادغام هست، از هم جدا نیستن. یعنی بردهدار به زور سیاسی، یعنی نظامی در واقع، اصلا سیاست یعنی چه؟ یعنی سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر، که در جوامع آینده سیاست باید از بین بره، یعنی تسلط طبقاتی باید از بین بره. سیاست چون یعنی تسلط طبقاتی. هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالی زور و قدرت سیاسی باعث میشه که برده کار بکنه و اقتصاد رو بگردونه. اقتصاد در پایه بردهداری بوده، تمام نعمات زندگی توسط بردهدارا، بردهدار نشسته بوده و کیف میکرده، مثل سرمایه‌داری که الان توی فلوریدا لنگاشون رو هوا میکنن و پولشون تو مثلا استاک مارکت بورسش هم پول براشون در میاره. بنابراین سیاست و اقتصاد با هم ادغامه. در دوران فئودالی هم همینطور، در واقع رعیت یا صرف زیر فشار سیاسی و نظامی 3 یا 4 یا 5 روز برای کلیسا، برای دربار یا برای فئودال کار میکنه، ارزش اضافی، اینا ارزش اضافی تولید میکنن، کار اضافی در واقع، ارزش اضافی مال دوران سرمایه، کار اضافی که منبع ثروته. در حقیقت تمام این اهرام مصر و تمام این ساختمان های مجلل رو چی ساخته؟ بنابراین سیاست در دوران سرمایه داری آقایان میگن که نخیر، ما هم بردهدارا رو باید آزاد بکنیم، برده ها رو و هم دهقانا رو، ما اینا رو آزادشون میکنیم و در نتیجه سیاست از اقتصاد باید جدا بشه. در نتیجه ما در یک جا که سیاست هست دولت رو به وجود میاریم، ولی در جایی که اقتصاد هست جامعه مدنی رو درست میکنیم. در نتیجه در دوران سرمایه داری ما دو بخش به وجود میاد، یکی دولت و یکی جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، هر جا که این همه اینا راجبش صحبت میکنن. حالا باید ببینیم که در دوران سرمایه داری که اینا رعایا رو آزاد میکنن، سیاست رو از اقتصاد جدا میکنن، چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا این دو تا از هم جدا میشن؟ و دیگه ما اقتصاد سیاسی نداریم؟ کاملا داریم. که حالا مثال هاش رو در همین امروز روز برای عزیزان میتونم بیارم که چرا اقتصاد سیاسی کاملا و دولت با تمام قوا وارد عمل میشه به نفع سرمایه دارا و به طرف فاشیسم میبره جامعه رو. اینا رو از هفته های آینده من باز میکنم. بنابراین اینه که چرا اقتصاد سیاسی، خود این یک بحث مفصله. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونم که دوباره یادآوری بکنم که هفته آینده در انجمن گلبانگ صحبتی خواهد بود، برنامه 9 شب تکرار میشه، بعدش هم به mohit.gulshan.com. عزیزان سایت گلشن کتاب خونه عظیمی داره که عزیزان میتونن ازش استفاده کنن. 19000 20000 کتاب توش هست و واقعا میتونن اونجا ازش استفاده بکنن. بنابراین به سایت mohit.gulshan.com میره و بعدش هم به دانشجو تیوی و ifttv.com و عزیزان میبینن یه مقدار عوض شده، expert/mohit. و بعدش هم به فیسبوک و اصلا فیسبوک استقلال آزادی، عدالت اجتماعی و توییتر خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.